Və salamı durub rəhbəri müəzzəmi Cümhuriyyə İslami İran rəhbəri müslimini cəhan və salamı mücəddəd bi məhzəri şümə əzizan və həməyə səngərnişinani ilm və iman. ایام شهادت حضرت ام البنین سلام الله علیها تسلیت میگویم و همچنین شهادت سردار سرفراز سپهبد حاج قاسم سلیمانی قدس سروح و همراهان ایشون بزرگداشت و تهنیت دهه مبارکه فجر انقلاب و پیشاپیش میلاد مقدس حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را تهنیت عرض میکنم. همه نعمت‌های ظاهری و باطنی که با هیچ عددی که در دست بشر قابل شماره نیست، ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، از مولکول‌های جهان هستی که این تشکیلات رو انجام و افلاک و منظومه و چهار فصل و تا برسد به سلول های بدن خودمون، گلوبول های بدن خودمون، تا برسد به نعمت های باطنی، ان تعود نعمت الله لا تحصوها. خب همه این نعمت ها از جانب خدای متعال است، هیچ کس از خود چیزی ندارد. وجود مقدس فیاض اوست که نعم ظاهریه و باطنیه رو به مخلوق فیض فرموده. پس ما بسیاری از این نعمتها رو که اکثر اونهاست که لا تعد و لا تحصاست نمیدونیم، نمیتونیم شماره کنیم. خب یه سوال اینجا مطرح است و این است که آیا در این شرایط میشد افضل نعمتها رو شناخت در حالی که نعمتها رو نمیدانیم، در حالی که شمارش هم برای ما امکان ندارد؟ این کار ممکنه یا ممکن نیست که توی نعمتهای لا تعد و لا تحصا افضل نعمتها چی؟ خب ببینیم دلیلی هست برای این شناخت. یه تقسیم داریم که بسیاری از این نعمت‌ها نعمتند، اما نعمت مشروطن. اگر چنانچه با همه وسعت و عظمتش شرایطش رعایت نشود، نعمت ها تبدیل به نقمت میشن. اما بعضی از نعمت های طوری نیستن، نعمت هایی هستن که خودشون شرطن. مطلقا حالا این رو هم از دلیل عقل هم از دلیل نقل ببینیم میتونیم به دست بیاریم. در قرآن کریم وقتی موسی و هارون پیش فرعون میرند، فرعون البته بازی با الفاظ میکرد، چون در واقع میدونست که موسی حق میگه، اما بازی با الفاظ میکرد، مثل بسیاری که همواره طور بودند و هستند. اما بالاخره یه سوالی مطرح کرد، قال من ربکما، یا موسی شما که آمدید به پروردگارتون دعوت میکنید، حالا این پروردگارتون کیه؟ من ربکما یا موسی. قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پاسخی که حضرت موسی علیه السلام داد یه تقسیم بندی شد درش، از نظر رتبی یه بخشی رو ذکر کرد، بعد با کلمه ثم، این ثم تراخی رو نمیفهمد، یعنی این هست بعد اینش هم هست. به اینم توجه کنید، نعمت رو تقسیم کرد، اعطا کل شیء خلقه. ما که نه خلق نمیتونه بشناسیم نه نعمت هایی که خلق دارن میتونه بشناسیم، اما به هر حال با یه جمله فراگیر همه رو ذکر کرد، از جمادات و نباتات و حیوانات و انسان و فرشته، همه کل شیء خلقه. کل شیء یه دائره است که همه ی اشیاء رو در خود جمع میکنه دیگه، سور قضیه است. اون وقت یه نعمت خاصی رو ذکر کرد، از اینجا به دست میاد که میشد استدلال کرد که نعمت ها تقسیم میشن، بعضی مشروطن بعضی خودشرطن، و ناگزیر این قسم دوم افضله، چون اگر اون نباشد همه ی نعمت ها بی خاصیت میشن، این خاصیتی ندارن. و او چیه؟ او هدایت. شما سروران عزیزی که با حسن انتخاب، واقعا با حسن انتخاب، توی این همه رشته ها و کارها و امور و فلان و قزلکین ها اومدید، عمرتون رو گذاشتید تا روی این مسئله، یعنی روی بهترین نعمت‌های الهی از عمر استفاده کنید، شما خود بهترین هستید، البته با شرایطش. همونطوری که پیغمبرها بهترین بودند، همونطوری که اوصیا و اولیا بهترین بودند و هستند، این کار شما بهترین است. شرایطش رعایت کنید، خود شما هم بهترین خواهید بود. فوق این چیزی نیست. چون مسئله ای که برای انسان، البته همه موجودات جایگاه خودشون دارن، ولی انسان چون حالت اختیاری داره، برای انسان اهم مسائله های مسئله هدایت و ضلالت. ببینید، شما در محصولات مختلفی که تولید میشه، حالا چه یک فرمول فیزیک باشه، چه فرمول شیمی باشه، چه فرمول ریاضی باشه، فرق نمیکنه، به یه محصول صحیح وقتی بخواد برسید، چه از نوع انواع و اقسام مشاغل بیرونی باشد، این قطعا در یه فرمول به نتیجه میرسد. خب در خارج از فرمول که نمیشد فلان محصول تولید کرد، چون از نظر علمی مشخص شده یا در تجربه مشخص شده که اگر حالا در تولید اون غذا یا در تولید اون دارو یا در اون سم یا در تولید هر محصولی باید این فرمول رد کنه و بعد به اون نتیجه برسه اون بشه. در همه چیزی توریست، در طبیعت هم توریست. طبیعت فرمول رو طی میکنه، بعد شما او سیب از درخت میچینید، الکی که نیست که. حالا اگر چنانچه ضلالت یعنی چه؟ یعنی خارج از فرمول قرار گرفتن. خداوند انسان رو هم که خلق کرده، از نقصش تا کمالش تا بالاخره سیر منازل و وصول به کمال نامتناهی در یه فرمول ایره قرار داده. خب اگه این فرمول رو دقیقا، هدایت همینه، اگر این رو طی کرد که به صورت هدفمند بداند چی میگوید، چی میکند، چه حرف میزند، چه سکوت میکند، چه امضا میدهد، قدمش، قلمش، ها، تمامش، اخلاقش، رفتارش، سیاستش، اقتصاد، فرق نمی‌کنه. اگر همه رو فرمول انسانی باشد، این میشد انسان، این میشه اشرف مخلوق. اما اگر چنون چه این خارج از فرمول، خارج از فرمول این ضلالت. هر جا هم از این فرمول خارج شه، همونجا ضلالته. راه هدایت یکی است، اما راه ضلالت که یکی نیست. فماذا بعد الحق الا ضلال. هر جا از این جاده، از این اتوبان خارج شد، همونجا گمراهی است. حالا پس بنابراین کاملا دلیلش روشن است که افضل نعمت ها اینه. چون اگر این نعمت که هدایت به دست نیاد یا رها بشه، قدردانی نشه، نتیجهش ضلالته و هرگز اونجا را که مقصده به دست نخواهد آمد. حالا هرچند پر آوازه باشد و پر هیمنه باشد، اینا فایده نداره. اون چی که فایده داره این است که در راه مستقیم باشد، یعنی راهی که راه راست انسان شدن است، بقیه دروغه. قیافش انسانی است. قلوبهم قلوب الشیاطین، وجوههم وجوه الآدمیین و قلوبهم قلوب الشیاطین. خب اگر چنانچه در یک تنگنایی در سرمای شدید زمستان، در گرمای شدید تابستان، در جایی که دسترس کسی به ما نیست موندیم، حالا تو یخ و برف موندیم یا تو کویر سوزان موندیم و لحظه به لحظه جانمون در خطره، اگر چنانچه یک وسیله نجات، یک هلیکوپتر، یک هواپیما یه مرتبه جلو چشم ما بالاخره رؤیت میشه، نعمت نیست؟ خب نعمته، یک نعمت که نیست، تمام قطعات و پیچ و مورهاش همش نعمت. برای که؟ برای که نعمته؟ برای کسی که خلبانی رو بلد باشه، و الا اگر به این هنر بهره برداری هدایت نشده باشه، دوره ندیده باشه و نتونه ازش استفاده لازم کند، ای به چه درد میخورد؟ به هیچ دردی نمیخورد. جلو چشمش هم هست، همونجا از سرما، از گرما، از گرسنگی میمیرد، هیچ فایده براش نداره. چرا؟ چون راهش بلد نیست چگونه بهره برداری کنه. به هر حال اونچه که در تجربه، اونچه که به عقل، اونچه که به نقل، این است که نعمت‌های الهی با اینه که لا تعدو و لا تحصا هستند، اما قابل تقسیمند و میشه تشخیص داد که بالاترین نعمت چه نعمته. بنابراین اونچه که در قرآن کریم میبینید که با وجود مقدس پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، به عنوان نعمت با منت یاد میکند، لقد من الله، این حساب شده است. چرا که راه هدایت است. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. به این نعمت توجه داشتن، شکر این نعمت به جا آوردن، حمد برای این نعمت داشتن. حالا شما آمدید این راه رو انتخاب کردید. الان از نظر علمی یا از نظر تکنیک یا از نظر تجربه تو جهان بشر تقریبا کمبودی نیست. اما وقتی بشر گمراه هست، همینی که میبینید چه به دردش میخورد؟ دانشمند نیروی اتم رو کشف میکند، چقدر مشکلات این راه رو میشه وسیله این انرژی حل کرد. عوض اون چکار میکند؟ بم میسازد به سر مردم میریزد، هیدروژنش همینطور است و میکروبیش همینطور است و شیمیاییش هم همین است. وقتی بشر گمراه باشد همه چیز به ضررشه، علم هم به ضررشه. چرا؟ چون علم هم یه چیز مشروطه، ولا علم مثل یه زهره. امروز از زهر روتل بهترین دارو رو میسازن. علم یه چیزی که باید خمیر بشه، ترکیب بشه با عناصر دیگری، از برای تقوا و ایمان و هدایت و فلان اینها، که بعد این علم مفید در بیاد. و الا زهر، از زهر مار روتل هم بدتره. و میبینید چی میکنه با مردم این علمه. چرا؟ چون علم با ضلالت نتیجهش همین است. امروز کمبود علم در این قالب نداریم، کمبود عالم در قالب مطهری داریم، حالا در هر جایی به نسبت به خودش. اگر این اندیشه می بود، از این سرمایه های عظیم طبیعی و علمی و صنعتی و تکنیکی یه مدینه فاضله می ساخت و این دیوانه ها هوشیار می شدن. دهه مبارکه فجر انقلاب و اینکه خدای متعال در یک موقعیت خاصی کارشناسی کنید، در یک مقطعی که نه قبل از اون این به این صورت ممکن بود نه بعد از اون، در سال 57 چنین انقلابی حاصل شد. همونطور که فرعون در واقع موسی را قبول داشت اما انکار میکرد رو اغرازش، و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا، رو اهداف دیگری. این انقلاب رو خود همونایی که باش میجنگن قبول دارن، منتها چون گمراهند و سوء استفاده میکنن مثل فرعون می جنگن بایش. اون دبیر کل سازمان ملل اسبق در یکی از سخنرانی هاش تو کشور اروپایی گفته بود که اگر اروپا خصمانه با انقلاب اسلامی ایران برخورد نمی کرد، این انقلاب میتوانست ورشکستگی های فرهنگی اروپا رو هم اصلاح کنه. کاملا معتقدن. خب با امام جنگیدن، اما روزی که امام رحلت فرمود همه پرچم های جهانی افراشته شد. خب یکی باش می جنگید پس چه شد؟ قبول دارن. الان هم همونطوره. خود اونها خیلی بیشتر از ما مطلعن که رهبر بزرگوار و حکیم انقلاب یک انسانیست متفاوت با دیگرون. راه هدایت است، راه حق است، راه خداست، اما نمیپذیرند. حالا اونا که نمیپذیرند تو جامعه خود ما، حالا از بعضی مسئولین و از بعضی مردم و جهال این ها می نشه. به هر حال امام که فرمود این انقلاب انفجار نور بود، اون نورش و چشمه که نورش رو ببیند کور نباشد، فرمود این انقلاب معجزه بود. اونهایی که دنیا رو در اون زمان دو نیم کره شرق غربی هر دو هم کفر و الحاد و به تعبیر علامه مطهری مثل دو بال مقراض اسلام رو قیچی میکردن، که چنین تصوری میکرد که اصلا جایگاه. میبینید کشورهایی که میخوان نه استقلال آزادی به اون معنی، نه خیر، میگن به ما اجازه بده یه رأی بدیم، اگر رأی دادن خوبه ما یه رأی بدیم. من چی میکنم با یمن، چی میکنم با بحرین، چی میکنم با سوریه، چه کردم با عراق، چه کردم با دیگران تو افغانستان جای دیگه؟ میگه اجازه میدن. تو مصر چه کردن، تو لیبی چه کردن؟ تو چطور شد که ایران که دستشون بود، ایران اصلا به گونه بود که تازه اعراب وقتی انقلاب میکردند و با غرب میجنگیدند، ایران بهترین در دوران طاغوت بهترین کمک اسرائیل بود، مخصوص اقصار که آتش میزدند با بنزین های ایران آتش میزدند، با اعراب که میجنگیدند از بالاخره انرژی های ایران استفاده میکردند، شاه اصلا نوکرشون بود، خودش هم قبول داشت. اما با همه این حرف ها اینه که اتفاق افتاده، این دست غیبی الهی است. اون نیروهای مسلحی که اونا داشتن در زمان طاغوت، اون شکنجگاه هایی که داشتن، اون ساواکی داشتن، اون ما کاملا به خاطر داریم. توی خانه زن و شوهر جرأت نمی کردن یه جمله ای بگن به خاطر سلطه نیروهای امنیتی و خب می ترسیدن اگه یه جمله بگن این بچه 3-4 ساله میمونه تو کوچه بگوید فردا پدرشون در من. تو خونه شون جرأت نمی کردن حرف بزنن، ما به خاطر داریم. او وقت امام تنها، حتی خواص هم امام رو درک نمی کردن، امام رو از اینجا بیرون کردن، اسم امام که جرأت نمی کرد ببره. شما خیال میکنید دوستش اصلا اهل قاین بود، بسیار مرد شریفی بود، فامیلش هم شریفی بود، پشت سر آسید علی مددی رحمت الله علیه تو صحن کنه نماز میخوند. اون موقع جمعیت های مسافری هم زیاد نبود، بالاخره بین دو نماز بعد از نماز همدیگه میپرسیدن شما کی آمدید به زیارت، کی هستید، اهل کجا هستید. بعد ایشون میفرمود که یه آقای کنارم بود، خب امام رو که تعبید کردم، اسم بردن از امام هم جرم بود، یه آقای کنارم بود، گفتم شما اهل کجا هستید، سر تو گوشم کرد، آرام گفت اهل خمین. میگه سرش داد زدم، گفتم خمینی قاچاق است، خمین که قاچاق نیست، شما اینقدر میترسید؟ مسئله این بود. امام از عراق بیرون کردن، کویت نپذیرفت، عرض بشه که مونده بود، عناصر هم میخواستن امام رو برو باین. به امام گفتم خودت کافیه بسه، گفت نه کافی نیست، هیچ جا مرا راه ندن، روی آبهای دریای آزاد قرار میگیرم اما مسئولیت من انجام میدم. دست غیب الهی هم همراه بود. اینای هم که به هر حال گرایش داشتند، اینها تجربه حکومتی نداشتند، از بسیاری از بسیار مسائل و مفاهیم و اینها بیگانه بودند. در 21 بهمن دولت طاغوت وابسته به جهان استکبار، یعنی در این حالی که شرق و غرب با همدیگه جنگ زرگری داشتند اما از هر دو طرف حمایت میشد، که ما اینکه در جنگ 8 ساله میگهای شوروی هم بر سر ما بم میریخت، میراژ های فرانسه هم میریخت و نمیدونم آمریکا هم حضور داشت و مرجعین منطقه هم بودند، همه میجنگیدند. حالا در یه چنین شرایطی با اون شکنجگاه ها، با اون سابقه اون چی که کشت و کشتاری که حتی تو مسجد گوهرشاد با مسلسل مسجد پرجمعیت رو زدن مرده زنده شدن توی خاک کردن، ریختن خاک رو سرشون، کی به کی؟ حالا طرف حساب اینا هستن، وابسته به امریکا و اسرائیل و البشت که کشورهای استعمارگر و اروپایی اینها هستن. حالا با این قدرت اینها حکومت نظامی اعلام کردن، حکومت نظامی اعلام کردن. یه عده خلع سلاح دست خالی در مقابل با چکار کنن؟ دست غیب الهی. این یه مقدمه داره براتون عرض کنم، من این رو از خود آیت الله خزعلی مستقیما شنیدم، یعنی خود من با گوشم از آیت الله خزعلی شنیدم قدس سره شریف. میفرمود که در او دولانهای پهلوی، که حالا اینا رو هم باور کنیم بگوییم باور نخواهید کرد، نان نبود کسی بخورد، چه باور میکنه؟ نون نبود. او کمی هم که گاهی میمند خاک عرب و سیب زمینی و کمی آرد متعفن با هم چیز میکردن به اسم نان میدادن، به کی میرسید؟ به هیچ کس. نان نبود. حالا در او تاریخ آیت الله خزعلی فرمود که فلان طلبه که نانی در کار نبود، گرسنه نبود مثل بسیار دیگه، ای اصلا خودش نباخته بود، ایمان به خدا داشت و بر اساس ایمانش، خب حالا که نان نیست، صرف جویی در چیه؟ در اینه که ما که میخوایم گرسنه باشیم با نیت روزه گرسنه باشیم. گفت روزه گرفت، روزه گرفت تا شبم چیزی گیرش نکرد، شب فقط آب خورد، فرداش هم روزه گرفت تا شب هیچی گیرش نکرد، شب فقط با آب افطار کرد. روز سوم هم روزه گرفت، اما غروب روز سوم افتاد بیهوش شد. همینطور که تو اتاق بیهوش بود، دید کسی در اتاق میزند. به هر حال طرف وارد شد، دید یه آقای بزرگ باره کنارش نشست، غذا در آورد بهش غذا داد، بالاخره جون گرفت و سر پا نشست. اون آقا از آینده خبر داد، بهش فرمود که شما آزمایش خوبی دادی و چون آزمایش خوبی دادی، دیگر خدا شما رو در مسائل معیشت آزمایش نخواهد کرد، نمرت گرفتی. کی بود؟ از کجا خبر داشت که این گرسنه است؟ از کجا خبر داشت برای قضا آورد؟ خدا گفت که فردا و فرداها شما دیگه به معیشت در مضیقه نخواهی مون، چون آزمایش دادی. به هر حال آقای خزعلی فرمود که در اون تاریخ دهه آخر دهه 70 بود یا اول دهه 80 در تهران خدمت ایشون بودن. بعد آقای خزعلی فرمود که اون آقا در تهران حالا زندگی میکنه، اون موقع فرمود، و من یعنی ایشون شماره تلفن او رو هم دارم. او وقت اضافه کرد فرمود 21 بهمن که حکم حکومت نظامی دولت طاغوت داد، واقعا بحرانی بود که چه باید کرد. و با دست خالی از او طرف هم و سوابق کشت و کشتار 15 خرداد و مسجد گوهرشاد غیره، این است دیگه، همینی که تو دنیا الان میبینید. با این میشه چه کارش کرد؟ گفت در همین حالت بحرانی که بودیم، این آیانی که تو مدرسه علوی اونجا نگهبانی می داشتن، سریع آمدن که یه آقای آمده، یه آقای آمده گفت من از مسجد جمکران میام برای امام پیامی دارم. امام فرمود بگید بیاد. آقای خزعلی فرمود این آقا همون طلبه بود که مثلا 40 سال 50 سال قبل او جریان مشهد گذنی همو بود. گفت از جمکران میام برای امام پیام دارم. آمد شایدم ننشست، یه جمله به امام گفت برگشت. بلا فاصله امام گفت که به مردم بگید تو خیابونا بریزن. اینا که یه مقداری با مسائل سیاسی و مسائل نظامی و بالاخره یه حرفا آشنایی قبلی داشتن، آمدن جلو آقا. این میدونید یعنیش؟ یعنی قتل عام مردم. حتی شخصیت مثل آیت الله طالقانی گفت آقا این حکم مردم درو میکنن. وقتی خیلی اصرار میکرد آیت طالقانی، امام فرمود شما این رو دستور من میدانید، اگر از ناحیه دیگری هم باشه همین سرسختی رو انجام میدید. بلا فاصله آیت الله طالقانی فرمود نه ما مطیعیم. فرمود بریزن تو خیابونها. خود آیت الله طالقانی هم بلنگو دست گرفت و اجرا کرد این حکم. چه اتفاقی افتاد؟ یه انقلاب معجزه بود. اینم که ریزش دارد و رویش دارد، خوش به حال اونی که رویششند. اما نعوذ بالله، ریزش از انقلاب یعنی ریزش تو جهنم. این راه هدایت است. همه یا میفهمند یا میتونند بفهمند. ظلمن و علوان نمیفهمند یا نمیخوان بفهمند. امروز در جهان راهی جز این به سمت خدا نیست. امروز جهان مثل کف دست است. این عقاید و افکار و این نمیدونم اندیشه ها و این نهله ها و این همه رو میشناسید. یک راه منحصر است، راه هدایت است. و کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، به معنی وسیعش همینی که است، و تنهون عن المنکر. منکرها زلالت هاست و معروف ها هدایت هاست. و خوش به حال شما که این مسئولیت الهی رو بردوش کشیدید. انشاءالله که این بار رو به منزل برسانید و از ما عقب مونده ها هم شفاعت بفرمایید. ثبتکم الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره اجماعا. صلوات.